به شدت اینا ثروتمند میشن، در حالی که از سال 1187 که صلاح الدین ایوبی در در دره حاتم اینا رو شکست میده دیگه شروع میکنه عقب نشینی کردن و تا امروز دیگه نتونستن بیت المقدس رو پس بگیرن یا به زعم خودشون معبد سلیمان رو پس بگیرن. آرزوشون یک بار دیگه برگردن اونجا، هنوز که هنوزه که ما اینجا نشستیم کامل نتونستن بگیرن. امروز بیت المقدس به لحاظ جمعیتی بیش از 75% گرفتن. بیت المقدس غربی که مال اونا، شرقی هم که مال ماست، انقدر برداشتن توش شهرک سازی کردن، بیش از 50% جمعیت اونجا رو هم دارن، اما به طور کامل نتونستن، آرزو به دل ماندن. اینا برمیگردن. شوالیه های هاسپیتالر تحت حمایت کیان پاپن، شوالیه تمپلر نه، نه چندان. پادشاه ها شاکیان، میگن بابا ما این همه پول واسه اینا فرستادیم، اینا رفتن همینجوری شکست خوردن، که چی؟ این اصلا اتفاق خوبی نیستش. فیلیپ لوبل در زمان پاپ کلمنت پنجم دستور قتل عام شوالیه های تمپلر رو میگیره، رهبران اینها رو همه رو دار میزنن، میکشن فلان. ببینید به چه جرمی، خوب دقت بکنید، این جرمش خیلی جالبه. به چه جرمی؟ کودتا، فساد اقتصادی، اختلاس مالی، هیچ کدوم. ببینید، باردار کردن دوشیزگان، خوردن خاکستر مردگان، همخوابی با شیاطین، همجنس بازی، پرستش شیطان، جنگیری. اینا مال چیه؟ کابالا. اصلا ببینید، علاوه بر اون که دنبال دلیل سیاسی اقتصادی داشته واسه کشتن اینا، واقعا دلیل دینی هم داشته. چرا پاپ میاد از شوالیه های هاسپیتالر دفاع میکنه؟ چون بدبخت ها تو این حوزه وارد نشدند. میکشن، تمام ثروت اینا رو میگیرن میدن به شوالیه هاسپیتالر که بگن ما به ثروت شما هم چشم نداشتیم. شوالیه هاسپیتالر اول میرن توی قبرس، اینا آرما رو از مسلمان شکست میخورن، عقب نشینی میکنن. توی قبرس صادرات شکر رو مینازن. بعد از اونجا 1522 وارد، فکر کنم اشتباه نکنم البته، وارد یونان میشن. در جزیره رود یونان یک قلعه میسازن که یکی از شگفتی های قلعه سازی دنیا بوده. بعد از اونجا اینا رو میندازن بیرون. تمام پادشاهان کشور اروپایی آرزو داشتن ببین تو کشورشون که چی بشن، سرمایه‌شون وارد اونجا بشه. جزیره مالت رو پادشاه اسپانیا در قبال سالی یک باز شکاری به اینها میده. سالی یه دونه باز شکاری به من بده این جزیره مالت. هنوز که هنوزه در کشور مالت هستن. شوالیه های تمپلر چی میشن؟ شوالیه های تمپلر فرار میکنن، میرن به اسکاتلند بعد از اون قتل و کشتار. اما کینه ای عجیب از کیا دارن؟ پاپ. سیستم حکومتی، از همه مهمتر هاسپیتالرها. میگه پدر شما رو هم در میاریم به وقتش. در جریان انقلاب فرانسه، اینم بهتون بگم قبلش، هاسپیتالرها اونجا آکادمی دریایی رو میندازن. اولین کشتی که کفش فلزی بوده با 50 توپ رو اینها ساختن. اصلا همینا بودن الگوی کشتی سازی رو به انگلیس‌ها یاد دادن و بعداً استعمار دریایی شروع شد، توسط همینا بوده. از همینها یاد گرفتن، نیروی نظامی ثروتمندی. دیگه اینها یک مش صلیبی مؤمن معتقد نیستن. اینا تو ظروف طلا غذا میخورن، وقت غذا خوردن ارکستر زنده براشون مینوازند و فلان، و یه اشرافیتی پیدا کردن. در جریان انقلاب فرانسه که از صدر تا ذیل، تأکید میکنم از صدر تا ذیل، تمام رهبران فراماسون تمپلر هستند، پدر هاسپیتالر رو در میارن. میگن شما در مقابل، در قبال 12,000 فرانک لویی 16 رو فراری دادید. حمله میکنه، بعدها ناپلئون چیکار میکنه؟ جزیره مالت، تمامی گنجینه رو بر میداره، میریزه توی کشتی. زمانی که داره بر میگردونه تو سواحل مصر، خوب گوش کنید، انگلیس ها حمله میکنن و آب میره زیر دریا، تا الان هم پیدا نشده. شما هم گفتی ما باور کردیم، اینجا ما رو پیشونه ما یه چیزی نوشته. شما 5 تومنی رو هوا با 7 تیر 8 سلاخ میکنید، حالا یک کشتی گنجی که اینجوری شما داری شهر میدون زیر آب تایتانیک رو رفتید و وسط اقیانوس کشیدید بیرون، اینجا کاری ندارید. نه، در خفا زد و بندای صورت میگیره، ثروت در اختیار تمپلرها قرار میگیره. اینها انقلاب فرانسه رو یاد نختن. باز یه فلاشبک برمیزنم، برمیگردم به عقبتر. دوستان ببخشید، مسائل تاریخی همه باید خیلی تئوریه، انشالله که خسته نشده باشیم. خدمتون عرض بکنم، این حال قرن 14 فرار کردن رفتن به اسکاتلند، توی اونجا قدرت میگیرن، پادشاه اسکاتلند ازشون حمایت میکنه و لوژ والدویگز رو به وجود میارن و قدرت امروز دنیا هم تو اروپای شمالیه. اگه شما فکر میکنی آمریکا و نمیدونم چی، اصلا اینا همش کشکه، تمام قدرت تمام برنامه ها تو اروپای شمالی داره برنامه ریزی میشه امروز. بیلدربرگ جلساتش باید اونجا باشه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اونا دارن بیلدربرگ چی داره؟ جلسه داره. خیلی هم مخفیانه است و پلیسای امنیتی. بعد بعضی از چیزها رو نگاه بکنید، بعضی از مدعوین، رئیس WTO، رئیس بانک اروپا، همه ثروتمندا. خب دوستان، اینها میدونید که ماجرا رو خب عبور میکنیم. اینها میان توی انگلیس، میدونید اسکاتلند، ایرلند، ولز، انگلستان در یک منطقه هستن، درسته؟ بریتانیای کبیر. اینها میان توی انگلستان نفوذ میکنن تا بالاخره سرتون در نیارن 1717 اولین لوژ فراماسونری رو از ترکیب لوژهای پیران و جوانان شکل میدن و در کمتر از 100 سال شبکه مخوف، مخفی و سرطانی فراماسونری تمام دنیا رو میگیره. تمام دنیا. شما تو ذهن سوال بابا انگلیس چطور تمام دنیا مستعمره شدن؟ از اون اندونزی، هنگ کنگ مال انگلیس بوده تا کجا؟ تا آرژانتین. در حکومت بریتانیای کبیر هیچگاه خورشید غروب نمی‌کند. چطور بوده؟ توسط همین شبکه‌ها. تو کشور خودمون مشیرالدوله‌ها، فروغی‌ها و امثالهم، میرزا ملکم خان، اینها سر دادن امتیاز به انگلیس‌ها با هم رقابت می‌کردن. دلیلش چیه؟ عضو این شبکه نحس و شیطانیه. این تاریخچه نسبیش. می‌گذره، امروز هم هستن. و تصمیمی گرفتند از سال 2007 به بعد، تصمیم فراماسونری مبنی بر این بوده که علنی بشه، خودش رو میخواد رو کنه، عمدی عمدی خودش رو داره رو میکنه که من و شما اینقدرم این رازآلود و اسرارآمیزه که خود ما بریم گیره این باشیم، درسته؟ بقیه برنامه‌ریزی که واسه ما کردن رو فراموش بکنیم. لذا تأکیدم بر اینه، بحثایی که الان میخوام مطرح کنم نسبتاً جذابه. خب لذا خواهش ازتون میکنم خودتون مسحور اینها نشید، از بالا به این مسئله نگاه کنید. تمام شده است اینها، ما میخوایم برنامه پلن اصلی اینها رو بگیم. خب این تاریخچه نسبی اینهاست. عقایدشون، اعتقاد افراطی و بیش از حد به نمادگرایی. ببینید دارم تاکید میکنم، تحجر دارن، تعصب دارن. بنده یک مورد مثال سراغ ندارم که اینا یک کاری در دنیا کرده باشن نمادگرایی نکرده باشن. چرا؟ چون از کجا وام گرفته تفکر خودش رو؟ از مصر باستان، نمادگراترین حکومت و تمدن. راجع به نمادهاشون هم توضیح خواهم داد. اعتقاد به اومانیسم، ماتریالیسم و انترناسیونالیسم. خدای وجود نداره. اومانیسم انسان محوری معنا نشه، انسان خدایی معنا بشه. ماتریالیسم مادیگرایی که خیلی جالبه با تورات و تلمود همخوانی داره. انترناسیونالیسم هم جهان وطنی. احمدشاه خطاب به محمد علی فروغی وقتی داشت میرفت گفت تو یه جونوری هستی که اصلا کشور حالید نمیشه، شما انسانهای جهان وطن هستید. ماسون بود محمد علی فروغی دید. 3. اعتقاد به کابالا و پرستش لوسیفر، شیطان در درجات بالاتر این شبکه به عنوان موجودی عینی و حقیقی، و اعتقاد به تورات و تلمود به عنوان مانیفست و کتاب هدایت انسان. در درجات پایین تر فراماسون هم ساختار سازمانشون بهتون توضیح میدم، اینها اصلا به شیطان و اینجور چیزا اعتقادی ندارن، خدای رو هم قبول ندارن، اومانیستن، سکولاریستن، خدای وجود نداره، ماتریالیستن، مادیگران. اما در درجات بالا که استفن نایت میگه این درجه از 22 به بالاه، رسماً پرستش شیطان و ارتباط با شیاطین مطرحه. کتاب برادری استفن نایت. استفن نایت میدونید یکی از اعداد مورد علاقه فراماسون ها چیه؟ 33 هستش، درسته؟ استفن نایت 18 ماه بعد از چاپ کتابش در سن 33 سالگی خودکشی میکنه. خب ساختار سازمانی، ساختاری به شدت پیچیده داره. یعنی همین الان که شما نگاه میکنی بالاخره نمیفهمید لوژهای آلمانی و فرانسوی و امریکایی و نمیدونم اسکاتلندی اینو با هم خوبن، با هم اختلاف نظر دارن ندارن، چطوره. در کل اینو بهتون بگم، در تاکتیک ها شاید اختلاف نظر داشته باشن، اما در استراتژی ها هرگز. و همه اینها نگاه کنید، این چه اون چه که امروز دارم خدمت شما عرض میکنم یک بخش کوچک از هرم قدرت صهیونیسمه. صهیونیست‌ها نیاز به نخبگانی داشتن که توسط اونها دنیا رو اداره کنن. اینها کیا شدن؟ فراماسون‌ها. یک بخش کوچک اتاق مغز اینجاست، تینگ تنگ هاست، اتاق فکر اینها هستش. فکر نکنید فراماسون تو خود فراماسون گیر کنید، بعد فراماسونی رو پروندهشو بپیچیم بریم جلوتر تازه ببینیم بقیه ماجرا چیه. لوژه هاشون معمولا 33 درجه است، یعنی مثل این نظامی ها که درجه میگیرن، کسانی که درس میخونن درجه 1 تا 33 بالا میرن. لوژه های 99 درجه ای هم داریم در کشورهای عربی هستش. جالب اینجاست، یعنی سرسپردگی در کشورهای اسلامی بیشتره. و جالبتر این که در بعضی از لوژه های عربی از درجه اولش که اون شاگرد تازه وارد اسمش هست، موسوم به همین مطلب هست، اونی که تازه وارد میشه تازه درجه 33 یه لوژ باید باشه. ببینید چه افتضاحی، چه شلم شورباییه به قولی. این ساختار سازمانیشون به طور خیلی خلاصه، چون به من کاغذ دادن گفتن سریعتر بریم تو به مسائل اصلی برسیم، من یه فاکتور میگیرم. جمعیتشون هم بالغ بر 7 میلیون نفر تا الان پیش بینی میشن. تا دهه 80 6 میلیون پیش بینی میشدن، 4 میلیون در امریکا، 1 میلیون در انگلیس و 1 میلیون در کل جهان. احتمالاً الان همون ضریب رشد کرده باشه، یعنی 7 میلیون همینطور خودتون تقسیم بکنید ببینید چی میشه. نکته بسیار بسیار مهم، رازداری محض و نبود اطلاعات جامع در مورد فراماسون هاست. ساختارشون ایجاب میکنه که رازدار باشن. شاگرد تازه وارد اگر لو بده راز، درجه اولها زبانش بریده میشه. درجه سوم روده هاش رو بیرون میکشن. شما فکر کنید درجه 25 چه بلایی میخوان سرش بیارن. تو خود بخوان حدیث مفصل از این فلان. اما اهداف اینها، اطلاعات جامع اینو بهتون بگم. در مورد فراماسونری برخلاف ادعایی که میشه هیچ اطلاعات درست حسابی وجود نداره، چون 90 خورده درصد، به جرات میگم بیش از 90 درصد کتابهایی که در مورد فراماسونری نوشته شده کیا نوشتن؟ خود ماسون ها نوشتن و دائم دارن اطلاعاتو تغییر میدن. یعنی چی؟ شما میای مثلا ببینید یه معمای خیلی سخت رو من همیشه مثال میزنم، هر جوری باشه به شما بدن بالاخره میتونی حلش بکنی، چون یک انسان اون رو طرح کرده میتونی حلش کنی. اما اگر هی دائم بگن آقا ایکس رو 2 بگیر، نه آقا ایکس رو 5 بگیر، ساده است ایگرگ مساوی ایکس علاوه 2. اما اگه دائم بخواد تغییر بده دیگه نمیتونی حلش بکنی. اینا دارن این کارو میکنن. یوی یه بار میان میگن زیر اونجا ما حضرت نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم، اولاد حضرت مسیح رو پیدا کردیم. یه بار دیگه میگن نه اونجا گنج پیدا کردیم، الان گنجینه ملی سه هم داره ساخته میشه، باز میخواد به مردم چی بگه. یه مورد براتون مثال بزنم، اینها میان میگن ما صدام رو بعد از 33 سال حکومت چیکار کردیم؟ برکنار کردیم. برای من پژوهشگر 33 کده. سنسورم فعال میشه. میگم ای چه جالب. بعد یه خورده میگذره، کسی هم نمیاد یه تحقیق لطفی عنایت بفرمایید که ببینه صدام 26 سال بیشتر حکومت نکرده. دارن مثل چی دروغ میگن اینا؟ یه جماعت تفریق میخواد، اومدن صدام، رفتن صدام، هر جوری حساب کنی، معاون رئیس جمهور شدنش هم حساب بکنی 33 سال نمیشه. یه خورده میگذره یهوی میگن صدام فرزند نامشروع هیتلر بوده است. دیگه هنگ میکنه آدم. آقا جریان هیتلر یه معشوقه داشته، از اون بچه دار میشه، بچه‌شو میگه نکشین، میبرن تو عراق بزرگش میکنن. یک خورده دیگه میگذره میگن هیتلر خودکشی نکرده است. بررسی جمجمه هیتلر نشون میده جمجمه متعلق به یک زنه. دیگه هنگی، دیگه نمیتونه ادامه بده از اینجا. چه بماند که بعدن قرار چی بگن؟ و گفتن CNN اعلام کرد اون که اعدام شد صدام نبود، میکائیل رمضان عبدالله بدل سوم صدام بود. یهوی 5 سال دیگه هم بگن یه جسد یه پیر استخونه صدام آوردیم دیده متعلق به یه پیر زنیه. دیهنگی شو میخواد تحقیق بکنه اینجا؟ اینجوری میان فضا رو آلوده میکنن. تو نمیتونی کاری بکنی تو این فضا. فضا آلوده است، اطلاعات سالم نیست، به شدت رازدار، سکرت، شبیه دستگاه امنیتی کار میکنه، هیچی هم نداری. میخواد چی کار کنی؟ هیچ. استفن نایت تو کتابش مینویسه درجه 1 تا 3 رو ولش کن، اصلا کسایی که درجه 1 تا 3 هستن باید به خدا اعتقاد داشته باشن. اساسنامه فراماسونری میگه باید به یکی از کتب دینی اعتقاد داشته باشن، به قرآن، تورات یا انجیل. اما بیش از 90 درصد ماسون ها از 30 پله بالاتر از خودشان خبر هم ندارند. اونجا به بعد اسم چی میشه؟ ببین شاگرد تازه وارد، ابزاریار، استاد معمار، چهارم ببین اسمش چی میشه؟ استاد پنهان. اصلا اسم عوض میشه. این هم راجع به ساختارشون. اهدافشون چیه؟ پلورالیزه کردن و ریشه‌کن کردن تمام ادیان الهی و ارائه دینی واحد که احتمالاً همان کابالا باشه. و دینی که بیشترین شباهت رو در ادیان به کابالا داره میدونید کدام دینه؟ بودیسم. بسیار شبیه. حالا دوزاریتون میفته. جلسه ماه قبل چی بود در مورد پروژه 2012؟ آیه صلواتی اینجا گفت من نمیدونم چرا انقدر به این بودا گیر دادن اینها. اینو زمان شما میفهمید که کتاب آنتی کرایست یا دجال نیچه رو خونده باشین. نیچه، کتاب‌های نیچه مانیفست فعالیت اینهاست. نیچه قشنگ گفته دیگه، خدا مرد. تو اون کتاب میدونی چی میگه؟ میگه دین بودا بسیار بسیار مترقی تر از اونه که اروپایی ها بفهمن، حالا حالا ها پیرو این دین نخواهند شد. یعنی سطح فهمشون پایین تره. و اصلا مسیحیت رو میشوره میندازه رو بند تو این کتاب. خدا تو کتاب اصلا اعلام میکنه که خدا مرد، ما قاتل قاتلان هستیم، ما خدا رو کشتیم. بخش 16ش رو بخونی تو اونجا بودا و مسیحیت رو توضیح میده. و ارائه دینی واحد که این هم شروع شده عزیز دل من، دیگه از این بعد وارد حوزه های ممنوعه میخوایم بشیم، تو کشور خودت هم شروع شده، در تمام دنیا شروع شده، ارائه دینی واحد. آقا مگه میشه تو ایران تو بیایی در مورد اسلام در مقابل تشیع؟ بله میشه. چطور؟ اولین نقاط جیز تشیع و اسلام رو ازش بگیر. چی هستن اینها؟ شلاق، حد زدن، قصاص، امر به معروف نهی از منکر، اینا رو ازش بگیر. اگر قرائت رحمانی از دین داشته باشی شرایط فرام. مگه دین بودا چی میگه؟ میگه همه چی خوبه، گل و بلبل، همه چی خوب، بد نداریم، هر کی هر عقیده‌ای داره آقا بج، هم جنس باز کنار شیعه کنار سنی با هم دیگه راحت مسالمت آمیز زندگی بکنید، ایرادی نداره، مشکل پیش نمیاد. شروع شده عرفان‌های نوظهور دارن به همین دامن میزنن. شما نگاه بکنید وجه اشتراک دوم اینها چیه؟ همشون گل و بلبلن، بعدی وجود نداره، کسی نزنی ها، دست به کسی نزنی، همه خوبن، همه خوبن. به لحاظ امنیتی اشاعه این فرهنگ یعنی جنگ. عزیز من رک دارم بهت میگم، کشور رو که بخوان روحیه شهادت طلبی رو ازش بگیرن چیکار میکنن؟ بخوان باش به جنگن، قبلش روحیه شهادت طلبی رو میگیرن، جهاد رو ازش میگیرن، سلبیات دین رو میگیرن، فقط ایجابی ها باشه. شروع شده، خیلی واضحه، از هر من الشمس دیگه، از این توضیح بیشتر از این اشاره کاملتر نمیتونم بکنم. مسئله بعدی، سلطه کامل بر منابع اقتصادی و نیروی انسانی جهان. که شک نکنید نقطه بعدی اینها چینه. بنده اعتقاد کامل دارم به این. چرا؟ امروز زبان اول دنیا چیه؟ انگلیسی نه؟ نه خیر، چینی. از هر 4 نفر در دنیا یک نفر چینیه. به این دقت کردی تا حالا؟ زبان اول دنیا، زنده دنیا چینیه. 400 میلیون نفر انگلیسی حرف میزنن. حالا میفهمی که چرا اون چین کمونیست سوسیال نگه داشته شد. حالا میفهمی که چرا اون چین باید حق وتو داشته باشه. حالا میفهمی که یهودی که یک قرون یه تیکه آب از لا انگشتش بیچی که با زبون لیسش میزنه، اجازه میده چین قدرت اقتصادی بشه، سلطه بر منابع جهان و نیروی انسانی جهان. در اقتصاد 5 ام داریم، اینها باید تحقق پیدا کنه که تو حاکم بر دنیا بشوی. ماتریال، ماده، ماشین، ماشین تکنولوژی، من، نیروی کار، مانی، پول و متد، روش. اینها همه رو دارن، منه رو ندارن. منو نمیگم، اون یکی منو میگه. نیروی انسانی بهترین جا چین، نیروی انسانی ارزان. بعضی از کارگرهای چینی در قبال 12 ساعت کار ماهانه 20 دلار حقوق میگیرن، فقط 20 دلار. هدف سوم، تخریب بیت المقدس و قبة الصخرة و ساخت هیکل سلیمان و به حکومت رساندن آنتی کرایست، دجال به عنوان پادشاه جان و حاکم بر تمامی انسانها و جنیان به پیروی از سلیمان پیامبر. میخوان یک بار دیگه آرزوشونو برگردونه به معبد سلیمان. نحوه عمل کرد اینها چیه؟ جذب نخبگان در تمامی حوزه ها در لوژهای فراماسونی در سر تا سر جهان. 2 نفوذ در دستگاه های تصمیم ساز، علل خصوص دستگاه های امنیتی، فرهنگی، آموزشی و قضایی. تعریف و ایجاد فضاهای کاذب و هیجانی برای انحراف افکار عمومی و فعالیت در خفا. تا همین 10 ژوئن، یه هفته پیش عزیز دل من، خبر اول دنیا چی بود؟ کاروان آزادی. الان چیه؟ جام جهانیه. باریکت. چقدرم جالب، 11 ژوئن باید شروع بشه، 11 عدد فراماسونی. استفاده گسترده از علوم غریبه و جنگیری و کسب قدرت از طریق خودفروشی به شیاطین. این چیزی که همین الان تو کشور ما بعضی دارن انجام میدن. یه سری از همین جنگیرها و شیطان پرستا همین کار دارن انجام میدن. البته قدرتی هم که به دست میارن به درد خودشون میخوره، هیچ تأثیری نداره. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، فرمانده ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه یه حرفی میزنه، کد عجیبیه. میگه چی؟ میگه میگه برای اولین بار در جنگ تموز نتوانستیم توسط نیروهای نامرئی خودمان فکر نظامی طرف مقابل را بخوانیم. گبی اشکناز این حرفو میزنه، منظورش کیه؟ شیاطین. نمیتونی بخونی چون آیه قرآن داریم، ما حصار کشیدیم دور مؤمنان خودمان، شیاطین راه ندارن به این موضوع. شما فکر کردی برای چی بسم الله الرحمن الرحیم ممنوع شده در کشور اسلامی؟ آمریکا 3 تا دستور داد، چرا ما اینو از اینا به این سادگی میگذریم؟ دونه دونه رفتارهای اونا رو باید آنالیز بکنیم، حرفای اونا رو باید آنالیز بکنیم. ببین چیه؟ حذف جهاد از کتب درسی، حذف شهادت از کتب درسی. خب این دو تا معلومه، اگه حذف بشه تو راحت میتونی یه کشور رو بگیری، درسته؟ منطقیه. سومی چیه؟ حذف بسم الله الرحمن الرحیم از ابتدای کلی امور. این مهمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم تو چیکار داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تو چیکار داره؟ الا این که من اعتقاد دارم بسم الله الرحمن الرحیم چه بلای سر اونا میاره. این فیلم بدنه دروغ‌ها رو که این هنرپیشه ایرانی با دکاپریو بازی کرد دیدید دیگه؟ توی اونجا آقای دکاپریو نشسته، دو سه نفر دیگه هم نشستن، یه برگه فکسی وسط رومیزشونه، بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما شک می‌کنی دیگه، میدونی بسم الله الرحمن الرحیم بابا اینا رو می‌سوزونه، پدرشون رو در میاره. پاوز می‌کنی، می‌کشی جلو، نگاه می‌کنی، می‌بینی نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. عوض شد. تو عربی ا بشه فاتحه همه چی خونده میشه. نباید استفاده کنی، ممنوعه اصلا بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اینا تو کشور اسلامی فونت‌هایی رو طراحی کردن که بسم الله الرحمن الرحیم وقتی می‌نویسیم نوشته میشه بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشاره محکم میخوام بکنم برای اهل فن، بیشترم توضیح نمیدم. پس خوب گوش کن، بسم الله الرحمن الرحیم فرق میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم و با بسم الرحمن الرحیم، یا با بسم الله الرحمن یا با بسم الله الرحیم. خیلی فرق میکنه اگر از ابتدای بیانیه تو ایران بیاد. میگذریم. نمادها اول اعداد مقدسشونه. از این بعد اگه خسته شدین دوستان، خب الحمدلله حاج آقا دیگه کاغذ من ندیه، خسته نشدن. خدمتتون عرض بکنم که یه خوردن بحث جذابتر و شیرین‌تر میشه از این به بعد. نمادها اعداد مقدسشون هست: هرم و تک چشم جهان بینه، گونیا و پرگار، دست شاخدار یا کرناتو، الههای مصر باستان، آبلیسک، برخی از حیوانات، ستاره شش پر. اول از اعدادشون شروع میکنم. ببینید دوستان، اینجا در این جلسه قصد بر اینه که شما خودتون فراماسونر و فراماسونری شناس بشید ها، ماهیگیری یاد بگیرید. اعداد مقدس اینها: 1 9 2 11 3 13 4. مضارب عدد 11 خصوصا مضرب 3. دلایلش چی عرض میکنم؟ زمانی که میگن اینها به شخصی به اسم هیرام اعتقاد دارن، میگن معبد سلیمان کی ساخته؟ هیرام ساخته، که بعد از مرگ سلیمان از ولایت بردگی برای سلیمان رهایی پیدا کرد. ببینید یه چیز خوشگل بهتون بگم، فری میسن یعنی چی؟ معماران آزاد. ما به بردگی کشیده شده نبودیم، ما به بند کشیده شده نبودیم. We are free. ما آزاد بودیم. معبد سلیمان رو کی ساخت برای حضرت سلیمان؟ کی؟ بگین. بله، شیاطین و اجنه. میگه بهش قواسی میکردن، مروارید میوردن، خونه میساختن، فلان میکردن. به میگه ما بردگی نمیکردیم. We are free. ما آزاد بودیم. البته یه دلیل تاریخی دیگه هم داره. فراماسون ها این بنایان وقتی برمیگردن تو اروپا شروع میکنن قلعه سازی که یهودی‌ها یاد گرفته بودن، شروع میکنن قلعه سازی کردن. معماری گوتیک، معماری که چاروج دیدید، این فیلم های قدیمی انگلیسی اگه دقت کرده باشین، کنت نشین ها و دوک نشین ها را اگه دیده باشید، یه چمنزار، یه قلعه اون وسط که برج هاش و اون چهار تا قلعه دور اطراف این قصر، چاروج نوکش یه هرم داره تیزه، ما میگن سبک گوتیک. بنیانگذارش همینا یاد دادن. حالا بنیانگذارم نباشن چون من دقیقاً اطلاع خوب از معماری ندارم، اینا خیلی این رو دامن زدن بهش. و البته اون چاروجی که بیاد بالا نوکش هرم بشه، بعدها اسم دیگه ما براش پیدا کردیم. چی؟ آبلیسک. احسن. این آقای هیرام میاد چیکار میکنه؟ میگه برای اینا داشته معماری میکنه. هیرام اومد معماران رو سه دسته کرد، کارگرا رو: 1 شاگردا، عمله ها، اونایی که الان مثلا فرغون میارن ماسه میکشن میارن و ملاطی و در همین حد. یه خورده اوستاتر میشه، طرف میشه ابزاریار، وردست و اوستا وای میسه. یه خورده اوستاتر میشه خود استاد، استاد معمار. سه دسته کرد که قرار معبد سلیمان رو بسازن. بعد اینا قرار بود برن حقوق بگیرن دیگه، آخر روز که الان حقوقشون رو بگیرن، اومد واسه هر کدومون اسم رمز گذاشت، گفت تویی که استادی مثلا برو فلان کلمه رو بگو میفهمن، استادی بهت حقوق چی میدن؟ استادی میدن. فلان 4-5 تا از این عمله ها جمع شدن، گفتن بریم این هیرامو دمش رو ببینیم، شاید تونستیم بخریمش دیگه. اسم رمز استاد رو گفت، ما میریم خودمون قاطی استادا جا میزنیم، میریم ما پول حقوق استادی میگیریم. اینا اومدن، هیرام هم یک انسان بسیار مثلا فرهیخته و شایسته، هرگز از این خیانت ها نمیکنه، اومد چیکار کرد؟ گو اصلا و بعد ما بمیرم سرم برم چه کاری نمیکنم، راضی نشه. اینا چاقو کشیدن و قصد تهدید داشتن، دیدن فایده نزدن کشتنش. 9 نفر از فراماسون ها، گوش کن عدد 9، 9 نفر از بناهای معمار استاد طبقه درجه 3 اومدن جمع شدن، رفتن سراغ هیرام، دیدن ای بابا این تیکه تیکه شد، افتاده رو زمین، تیکه ها رو چسبوندن به هم، هیرام زنده شد. اسطوره است دیگه، هیرام زنده میشد، دوباره روزگار به خوبی خوشی میگذره. این 9 برای همینه. الان تو لوژهای فراماسونی استادی که بالا میز میشینش، لوژهای فراماسونی برای اینکه بدونید شبیه به دادگاه هاست. این دادگاه هایی که الان میبینید عموما همشون رو از با قولی تأثیر تحت تأثیر لوژهای فراماسونی ساختن. بعد 9 بار چک کوششو بزنه. زنجیره 9 نفره فراماسونی و دلایل دیگه هم داره. عدد بعدی 11، بسیار بسیار مهم و مهمترین عددشونه. 11 به خاطر اینکه به 2 ستون جلوی معبد سلیمان اشاره داشت. اینا اعتقاد داشتن جلوی معبد سلیمان 2 ستونه، بواز و جاشین، یکی قرمز اون یکی سفید. بواز ستون سمت چپی و جاشین ستون سمت راستیه. ببینید 2 ستون و کف شطرنجی، شطرنجی سیاه و سفید، ترجیحاً اگه نباشه سفید و آبی، سیاه و سفید و 2 ستون از این گیته که شیاطین وارد میشن، اجنه از این گیت ورود پیدا میکنن. امروز شما میدونید این جنگیرایی که تو دل دهات این مملکت دارن جنگیری میکنن، 2-3 تا ابزار کار دارن، یه کاسه آب میارن وسط میذارن و یه آینه میذارن و دیگه چیه؟ صفحه شطرنجیه. صفحه شطرنجی میذارن وسط، میگن تو این نباشه اصلا نمیشیم، ما نمیتونیم جن رو احضار بکنیم. من نمیدونم اونجا، نمیخوام حکم بدم با خاطر اینکه من حکم دینی بلدم، نه مرجعم، خدای نکرده هیچی، اما میگم نکنه در اسلام که میگه نگاه کردن به صفحه شطرنج فلانه دلیل این باشه. چون مشروب مگه حرام نیست؟ چرا؟ چون 24 ساعت بشین نگاهش کن، هیچ ایرادی نداره، یه سال بشین نگاهش کن، چطور که به صفحه شطرنج نگاه کردن مشکل داره؟ خیلی عجیبه. من نمیدونم، میگم شاید، حکمی نمیدم، بس فرد نهی بگی فلانی گفت حرام نیست، اون یکی گفت حلال و فلانو، هیچ حکمی نمیدم، میگم شاید. خب علاوه بر اون 11 جز معدود اعدادی که اگه بچرخه دوباره همان 11ه، یعنی تغییری نمیتونی درش به وجود بیاری. عدد 13 رو میسپرم به خودتون، اما سورس بهتون میدم برید مطالعه کن چون وقت تنگه، دلایل مختلفی داره، یکی دوتاشو میگم یکی میسپرم. یکیش همین ماجرای ایرانی کشی در عید پوریم هست که در روز 13 فروردین در تلمود دفتر استر آمده که 77800 ایرانی ما کشتیم. چون روز 13 تونستیم مخالفانمون از بین ببریم، ما 13 مقدسه برامون و برای من و شما هم چیه؟ نحسه. برای مسلمان نحسه، برای ایرانی نحسه. قبل از اسلام ما 13 بدر داشتیم. 13 بدر هم میریم بیرون به خاطر اینکه یک بار دیگه تو خونه هامون قتل عام نشیم. 13 برای مسیحی ها چرا نحسه؟ به خاطر اینکه 13 نفری بود یهودا اسکاریوتی که مسیح رو لو داد. درسته؟ برای مسیحی ها هم نحس میشه. الان شما میدونید صندلی هواپیما 12+1 می‌نویسن. اصلا از 12 میپره 14 بعضن. اما در این همین موضوع که برای عمومی فرهنگ ها این نحسه، برای یهود و فراماسونری چیه؟ مقدسه. این که انقدر من یهود یهود میکنم الا قلیلن رو هم میذارم کنار، و واقعا کسانی هستن در کشور خودمون که جز این مطالب نیستن، اصلا رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسن، قتل و کشتارش رو هم همیشه اعلام کردن و از آن داشتن که اینها انسانهای صفاکی هستن. از دل یهود هم انسان‌های چیز به وجود میاد. مگه اسرائیل شاه که یهودی نبود؟ یه کتاب می‌نویسه بیداری من، میگه آقا من حسابم جدا کنید از این صهیونیستا. اگه داریم میگیم منظورمون صهیونیسمه و صهیونیست‌هاست. و مزارع به عدد 11 خصوصا مزرب 3. چرا؟ چون 3 پله ابتدایی چی بوده؟ ماسونری بوده، معبد سازی بوده. 11 ضرب در 3 میشه 33. حالا دوزاری تو میفته که چرا جنگ لبنان 33 روز باید طول بکشه. حالا میفهمی که چرا جنگ غزه 11 ضرب در 2 باید طول بکشه. حالا میفهمید که چرا 11 سپتامبر 11 ماه نهم اتفاق میفته. 911 روز بعدش انفجارهای مادرید. کشور اسرائیل در طول و عرض تلاقی 33-33 درجه زمین باید واقع بشه. 4 جای دنیا تلاقی 33-33 درجه داریم. کجا؟ دو تاش وسط اقیانوس، دو تا کشور میشن. یکی اسرائیل و یکی آفریقای جنوبی.